بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آستانه سال روز فقدان و رحلت رهبر کبیر انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قرار داریم. نثار روح پرفتوح و ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی، فرزندانش، همسر بزرگوارش، برادر گرامیش و نثار روح همه شهدا، همه عزیزانی که جانشون رو برای این انقلاب و نظام فدا کردن، خاصه شهدای 15 خرداد، صلواتی عنایت کنیم. بحث ما در آیات نورانی سوره مبارکه احزاب بود. هفتمین آیه از این سوره رو امروز مورد بحث قرار میدیم. قرآن کریم در این آیه هفتم می‌فرماید ما از همه انبیا به ویژه 5 پیغمبر پیمان شدید گرفتیم، میثاق گرفتیم، باشون عهد بستیم. و از اخذنا من النبیین میثاقهم. کلمه میثاق از وثوق میاد با سه نقطه. وثوق به معنای اطمینان و در واقع پیمان هست. گاهی اوقات ما با یکی پیمان میبندیم، به این میگن معاهده، میگن عهد. تو قرآن چند جا کلمه عهد آمده. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. بعضی از اوقات عهد وقتی محکم باشه، شدید باشه، به این میگن میثاق. پس میثاق به معنای پیمانه. بارها تو قرآن کلمه میثاق آمده. حالا عزیزان اگه خواستن مراجعه کنن، سوره بقره آیه 63، آیه 83، آیه 84، قرآن میفرماید ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم، یعنی پیمان گرفتیم، تعهد گرفتیم. میثاق یعنی تعهد، یعنی پیمان. حالا در این آیه سخن از انبیاست که ما از همه 124,000 پیغمبر پیمان گرفتیم، مخصوصا اون 5 پیغمبر اولوالعزم. و از اخذنا من النبیین میثاقهم. ما از انبیا پیمان گرفتیم و خب اون 5 پیغمبر اولوالعزم، اولیشون حضرت نوح، دومی حضرت ابراهیم، سومی حضرت موسی، چهارمی حضرت عیسی، پنجمی رسول خداست. اما چون پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، خاتم انبیاست، چون آخرین پیامبره، چون همه ویژگی‌های پیامبران در او جمعه، گل سرسبد پیغمبراست، خدا وقتی این 5 تا پیغمبر رو میخواد اسمشون رو بشمره تو این آیه، اول میگه رسول خدا، بعد میگه حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام. با این که از نظر زمانی پیغمبر ما بعد از این 4 تاست، اما از نظر رتبه و مقام مقدم بر این 4 پیغمبر و انبیاست. لذا اگر آیه رو نگاه کنید میفرماید ما میثاق گرفتیم از انبیا و من که از تو پیغمبر و من نوح از حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. یعنی از نظر زمانی با این که پیغمبر بعد از این 4 تاست، اما از نظر مقامی اینجا مقدم شده. به هر حال خدا می‌فرماید ما از اینا میثاق گرفتیم و اخذناهم میثاقا غلیظا. یه وقت یه میثاق میثاق معمولیه، یه وقت محکمه. شما یه سندی رو شاهد میارید، محضری میکنید، محکمش میکنید. می‌فرماید این میثاقی که ما از انبیا گرفتیم محکم گرفتیم. حالا کجا خدا این میثاق رو از انبیا گرفته؟ مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید تو عالم زر، اون روزی که خدا آفریدش، قبل از آفرینش از موجودات الست و بربکم قالو بلا، از همه مردم خدا سوال کرد الست و بربکم قالو بلا، از انبیا هم میثاق گرفت. این قول ایشونه، ولی بیشتر مفسرین که روایات هم اینو تأیید میکنه گفتن نه، هر پیغمبری که مبعوث شد خدا این تعهد رو ازش گرفت، ما داریم شما رو میفرستیم، این کار رو باید انجام بدی. حالا عرض خواهم کرد اون میثاق چیه؟ تو اینجا نگفته اون میثاق چیه، اون تعهد چیه، خدا چه تعهدی از همه انبیا گرفته. فقط میفرماید و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، ما از انبیا تعهد گرفتیم و این تعهدم میثاقا غلیظا، خیلی محکم و پر و پا قرص و سنددار و غیر قابل خدشه است. اگر میخواید ببینید این میثاق چیه، باید برید سراغ سوره آل عمران، چون قرآن بعضیش رو تفسیر میکنه. در سوره آل عمران آیه 81 خدا این همین آیه رو شبیهش رو تکرار کرده و اونجا میفرماید که اون میثاق چیه. اگر ملاحظه کنید و اذ اخذ الله میثاق النبیین، این در واقع در آیه 81 آل عمرانه. مفسرین گفتن این میثاق تبلیغ دینه، توحیده. از همه انبیا ما تعهد گرفتیم که شما باید مردم رو خداشناس کنید، مردم رو با خدا رفیق کنید، مردم رو از شرک دور کنید، نترسید، تبلیغ کنید، سختی ها رو نادیده بگیرید. اینو از همه تعهد گرفتیم. این تو آیات دیگه هم اومده، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، ما تو همه امت ها پیغمبر فرستادیم تا مردم عبد و بنده خدا بشن. پس این آیه 7 سوره مبارکه احزاب هست که سخن از این تعهده. لذا هیچ پیغمبری مردم رو دعوت العیاذ بالله به غیر خدا نکرد، به غیر توحید نکرد. حتی حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که مردم ایشونو پسر خدا خواندن، ایشون رو یه الوهیتی براش قائل شدن، خدا در پایان سوره مریم با یه تندی میفرماید جناب عیسی انت قلت، تو به مردم گفتی تو رو بپرستند. البته خدا میدونه که همچین حرفی حضرت عیسی نزده. هیچ وقت عیسی به مردم نمیگه منو بپرستید، مادرمو بپرستید، ولی برای اینکه جواب مردمو بده آخر سوره مریم نگاه کنید قرآن میفرماید انت قلت للناس، تو به مردم گفتی تو رو خدا بخونن. حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام گفت خدایا معاذ الله، من همچین حرفی نزده. و لذا آقایان عزیز، خواهران گرامی، میدونید این آیات آخر سوره بقره، این دوتا آیه آخر سوره بقره که حدیث داریم اگر کسی شبها قبل از خوابیدن این دوتا آیه رو بخوانه و بخوابه، مثل این است که تا صبح در حال عبادت بوده. اگر یه وقت موفق به اعمال نماز شب و اینها نشود، لکفته، این دوتا آیه او رو کفایت میکنه، به منزله تهجد در نماز شب. این دو آیه آخر سوره بقره که آیه 285 و 286 و مرحوم علامه و دیگران فرمودن خلاصه و اساره سوره بقره تو این دوتا آیه اومده. این دو آیه چکیده سوره بقره است، چکیده 280 خورده آیه است که بلدید همتون اون دوتا آیه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. ما هیچ فرقی بین انبیا نمیذاریم، احدی حق ندارد به پیغمبری جسارت کنه، توهین کنه. بله، سلسله انبیا رسیده به رسول خدا، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، باید به پیغمبر خدا معتقد شد. همه انبیا هم نام پیغمبر رو و آمدن ایشون رو بشارت دادن. اما این تأکید این دوتا آیه آخر سوره بقره است که انشاءالله بخوانید شبها بعد از نماز عشا قبل از خواب. 7 حاجت تو این آیه آخر سوره بقره از خدا میخواییم دیگه، حالا الان مورد بحث من نیست، خودتون ملاحظه کنید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، 3 ربنا تو این آیه است. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. رحمت میخوایم، عفو میخوایم، مغفرت میخوایم. خدا تکلیف سخت گردنمون نذار، خدا ما رو امتحان مشکل نکن. خدا اگه ما چیزی رو فراموش کردیم، خطا کردیم، مؤاخذه نکن. 7 حاجت تو این آیه آخر سوره بقره آمده و قبلش هم یک اعتقاد محکم که لا نفرق بین احد من رسله. به هر حال آیه 7 سوره احزاب این بود که مردم بدانید انبیایی که ما فرستادیم ازشون تعهد گرفتیم، لذا هیچ پیغمبری نه میگه نه میتونه بگه. یعنی این یک تعهده، به این شرط فرستادیمش که فقط مردم رو به خدا دعوت کنه. لا یخشون احدا الا الله، از غیر خدا نترسه و همواره مردم رو به دین دعوت کنه. پیغمبر خدا هم اینطور بود، واقعا سر خدا اجازه نمیداد کسی معامله کنه. چرا؟ به خودش توهین کردن، جسارت کردن، خیلی ها رو گذشت، بخشید. خود ائمه اینطور بودن، رو موضوع توحید حساس بودن. پیغمبر گرامی اسلام یه وقتی یه آقای اومد پیش ایشون، اونم یه شرایط سختی که پیغمبر تو مکه داشت، یاری نداشت، یاوری نداشت، نیروی نداشت، تبعید بود در شعب ابی طالب. یه کسی آمد گفت یا رسول الله من مسلمان میشم و همه قبیله من مسلمان میکنم، همه نیروهای مسلحمون هم در اختیار شما میذاریم، پشت شما وای میستیم محکم در مقابل مشرکین. حضرت فرمودن برای چی این کارو میکنی؟ مسلمان میشی برای خدا؟ گفت نه، من کار با خدا ندارم، من میبینم تو پیشانی شما که آینده مال شماست، شما پیروز میشی، به همین جهت همه رو مسلمان میکنم به شرط اینکه شما یه گوشه بنویسی وصیت کنی جانشین بعد از شما من باشم. ببین این برای خدا نمیخواد اسلام بیاره، این برای ریاست میخواد. حضرت فرمودن نه، جانشین بعد از من اصلا دست من نیست که من بخوام تعیین کنم، امر امامت به دست خداست. من مبلغم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. تو جنگ بدر، خب جنگ بدر مشرکین 3 برابر مسلمانان 1000 نفرن، مسلمانان 313 نفرن، سلاح اونا بیشتره، امکاناتشون بیشتره، یک نیرو هم یه نیروه اگه کمک کنه به پیغمبر. همینطور که میرفت به طرف منطقه بدر، 2 نفر غرق در سلاح، کلاخود، زره، شمشیر، نیزه، کاملا مهیا اومدن خدمت پیغمبر. حضرت پرسید فرمایش شما چیه، چه کار دارید؟ گفتن ما مشرکیم ولی با مشرکین نیستیم، ما شنیدیم یه جنگی در پیشه، اومدیم شما رو یاری کنیم، اگر پیروز شدید به ما غنیمت بدید، ما رو انگیزه دینی نیامدیم، اصلا شما رو قبول نداریم، خدای تو هم قبول نداریم، برای پول اومدیم، برای دنیا اومدیم. حضرت فرمود ارجع، جفتتون برگردید، من برای خدا دارم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این قصه ایست که پیغمبر و ائمه حساس بودن، به امیر المومنین گفتن 2 نفر تو کوفه 2 مجسمه گذاشتن جلوش نماز میخونن، نماز میخونن، ولی خب یه بطی هم گذاشتن جلو. حضرت اینا رو خواست، فرمود این برای چیه؟ گفتن گذاشتیم حواسمون پرت داشت. نه اینکه سابقه یه بط پرستی در بین اینا بود، گای فیلشون یاد هندوستان میکرد. حضرت فرمود این شرکه، دست بر ندارید به جرم ارتداد میگم شما رو به قتل برسونن. اینها اجازه نمیدادن کسی تو خود حضرت امیر، فضائل حضرت خب خیلی زیاده، اما تا یه کسی میومد مقام ائمه رو با مقام خدا قاطی کنه، ائمه صف باش برخورد میکرد محکم. لذا اینایی که علی رو خدا میدانستن خیلی حضرت ناراحت میشد، اصلا برخورد شدید میکرد، قلات و ائمه ما لعنت کردن، اینایی که قلوب میکنن، خدای نکرده علی رو خدا میدونن، ائمه رو خدا میدونن، محکم لعنت میکرد امام صادق. چند نفر رو بعد از نماز، یکیشون مغیرت ابن سعید بود، یکیشون ابوالخطاب بود، اینا کسایی بودن که مقام الوهیت برای ائمه قائل بودن، فرمودن نه، ما هرچی هستیم بنده خداییم، اومدیم هم شما رو با خدا رفیق کنیم، نه اینکه خدای نگردی یکی با امام حسین رفیق بشه دور خدا رو خط بکشه نماز نخونه، با امام حسین رفیق بشه کار به خدا نه، این که اصلا معنا نداره، همه وجود امام حسین بندگی خداست، عبد خدا بودنه. فرمود لا ینال، پیغمبر فرمود، از امام صادق هم داریم، فرمود ولایت ما، مقام ما کسی بشه نمیرسه مگر با اطاعت. خب این نکته اول. ادامه آیه اینه، آیه 8 لیسأل الصادقین عن صدقهم. یه قدری اینو بیشتر توجه کنید، من یه توضیح بدم، با اینکه آراء مفسرین اینجا خیلی مختلفه، ولی خب من اون معنایی که به ذهن نزدیکتره عرض میکنم. ما انبیا رو فرستادیم لیسأل الصادقین عن صدقهم، مردم از تمام مؤمنان صادق روز قیامت سوال میشه از صدقشون، آیا راست گفتید؟ گفتید ما خدا رو قبول داریم؟ گفتید اشهد ان لا اله الا الله؟ گفتید ایاک نعبد؟ گفتید غیر المغضوب علیهم؟ صادقین اینجا منظور مؤمنان صادقن، چون میدونید کلمه صادقین تو قرآن چند جا اومده، هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، روز قیامت فقط صداقت صادق به درد میخوره. یا جای دیگر میفرماید قرآن کریم در پایان سوره مبارکه قمر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یا جای دیگر میخوانیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی. صداقت و راستی که حالا توضیح میدم بالاترین ارزشه آقایان خواهران. لذا قرآن میفرماید روز قیامت از صدق مردم سوال میشه، که حالا من عرض خواهم کرد این صدق یعنی چی. لیسأل الصادقین عن صدقهم، راست میگفتید یا بیخودی ادعا میکردید، واقعا و حقیقتا میگفتید یا همینطوری چیزی میگفتید. لذا این مسئله صدق به عنوان بالاترین ارزش تو زندگی است. اینی که در روایت داریم از صدق و صلاح و کل شی، ریشه اصلاح همه امور صداقته. ول کذب و فساد و کل شی، دروغم ریشه همه بدبختی است. این آیه شریفه رو زیاد بخونید، مخصوصا امام صادق علیه السلام، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله فرمودن اگر یه جایی وارد میشید که میترسید این آیه رو بخونید ترستون میریزه، چون پیغمبر تو فتح مکه این آیه برش نازل شد. امام صادق فرمود اذا دخلت مدخلا، اگر یه جایی وارد شدی که تخافه، میترسی، آقا میخوای یه خانه‌ای بخری، میگی نکنه کلا سرم بذارم، یه ماشینی بخری، تحقیق کن، بررسی کن، اما اگه تو دلت یه ترسی بود، فرمود این آیه رو بخوانید، آیه 80 سوره اسراء. این آیه به تعبیر بعضی از مفسرین از آیات اصولی قرآنه، از آیات کلیدی قرآنه، از آیات مبنایی قرآنه. رب ادخلنی مدخل صدق، خدا توفیق بده تو هر کاری صادقانه وارد بشیم، و اخرجنی مخرج صدق، صادقانه بیرون بیایم، و جعلی من لدن که سلطانا نصیرا. این آیه رو زیاد بخوانید، این آیه رو در ورود به خانه، ورود به محل کار، ورود هر شهری که میرید، خانه‌ای میخرید، مغازه‌ای میخرید، رب ادخلی میخوای شروع کنی، ازدواج میخوای بکنی، رب ادخلنی. خب بعضیا تو شروع ازدواج صادقن، تو پایانش دروغگو از کار در میاد، بعضیا اول معامله باید صادقه، بعد کلک بهت میزنه، هنوز رأی نیورده حرفای خوب میزنه، رأی که آورد دیگه تمام میشه، دور اون حرفا رو خط میکشه. نه، هم تو زمان انتخابات هم بعدش صادق باش، هم تو زمان مسئولیت هم قبل و بعدش صادق باش. رب ادخلنی مدخل صدق، شروع هر کاری با صداقت، و اخرجنی مخرج صدق، خروجمونم از هر کاری با صداقت باشه، البته خدا باید کمک کنه. وجعلی من لدن که سلطان النصیرا. برادران عزیز، خواهران گرامی، صداقت کلید رشده، صداقت رمز موفقیته، صداقت عامل استواری خانواده هاست، بخشی از عوامل طلاق به خاطر دروغ تو خانواده است، بخشی از عرض میکنم که مشکلات اقتصادی تو جامعه به خاطر دروغی است که بعضا تو بازار وجود داره، بخشی از مشکلات سیاسی ما ناشی از دروغه. دروغ همه جا بده، دروغ مالی، دروغ اخلاقی، دروغ خانوادگی، دروغ سیاسی، دروغ حکومت به مردم، دروغ مسئولین به مردم. خیلی حواس باید جمع باشه. من خیلی تأسف میخوردم و میخورن دوستان تو این جریانات انتخاباتی، مسئولین بالای نظام به هم میگن تو دروغ میگی، اون میگه تو دروغ میگی، این میگه تو دروغ میگی، خیلی زشته. مقام معظم رزهبری اظهار نگرانی کردن از بعضی مناظرات، نباید افرادی تو چهره هم بنشینن همدیگر اتهام به دروغ بدن. این مخاطب میلیونی که داره گوش میکنه، الناس اشبه به امرائه، مردم میخوان از شما خط بگیرن، الگو بگیرن، شما رو معیار قرار بدن. زید به عمرو میگه دروغ میگه، عمرو به زید میگه دروغ بگی، مردم بگن پس همه تون دروغ میگید، اصلا بریم کنار. اینطور نیست البته، نمیخوایم بگیم خدایی نکرده اینطور، اما اتهام، امروز یه حرفی میزنه فردا روزنامه تکذیب میکنه، امروز اون ادعا میکنه فردا اون، خیلی مخصوصا تو عرصه حکومت مسئولین با مردم صادق باشید، نترسید. آقا همینه، ما اینقدر کار کردیم، اینقدر هم نکردیم، چه اشکال داره، سر شما رو که نمیبرن، این مردم مردم خوبی هن. این مردم مردمی هستند که امام رو دوست دارن، به عشق امام و رهبری و انقلاب و نظام و خون شهدا پای این انقلاب وایسادن، کاری با بنده ندارن، کاری با زید و عمرو ندارن، من این چهار سبا میام میرم. مردم به اصل نظام، اصل انقلاب، خون شهدا، لذا 22 بهمن میان، قدس میان، انتخابات میان. صداقت مسئولین با مردم، صداقت خانواده، زن و شوهر نسبت به هم، خب بارها این جمله رو گفتیم ما تو منبرا، آخرین لحظاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشت جان میداد، به امیر المومنین عرض کرد علی جان سه چیز تو زندگی من با تو نبود، ما وجدتنی او ما عهدتنی کاذبه ولا خائنه و ما خالفتو که منز و معاشرتنی. علی جان یکی دروغ بهت نگفتم، یکی خیانت بهت نکردم، یکی مخالفت بهت نکردم. خدا شاهده اگه تو زندگی های زن و شوی ما این ستا حاکم باشه، یعنی صداقت، امانت، اطاعت، لا کاذبه ولا خائنه و ما خالفتو که، این نباید آمار اختلاف و طلاق ما باشه، این نباید درگیری های خانواده ها تو سالهای اولیه زندگی باشه، گاهی دو سال، سه سال، یه سال ادعاهایی که تو خواستگاری کرده دروغ در اومده، ادعاهایی که تو شغلش کرده دروغ در اومده. این خیلی مهمه، مساس و مبنای رشد و ترقی این است. یه وقتی مهمانی آمد برای رسول خدا، ظاهرا یه قدری شیر و نان و اینها بود، حضرت فرمودن میل کنید. اون آقا گفت که ما میل نداریم یا رسول الله، مثلا الان آمادگی نداریم، میل نداریم. حضرت خب پیغمبره، میدارست نه گرسنن، اطلاع داره، حالا به ما یکی بگه میل نداریم نمیدونیم راست میگه یا دروغ. فرمود شما که میل دارید چرا دروغ میگید؟ چرا میگی میل ندارم؟ بعد ام سلمه میگه من پرسیدم، گفتم یا رسول الله اگر کسی جمع کند بین این دو، یعنی میل داره بگه ندارم، اینم دروغه؟ فرمود بله بله دروغه، تا این حد. فرمود دروغ کوچیکش هم دروغه، بزرگش هم دروغه. تو که گرسنه ای، نان و شیرم که پیغمبر آورده، این چه تعارفیه که الکی میکنی؟ اومدن خدمت حضرت نشستن و اون غذا رو میل کردن. حتی تا این حد امیرالمومنین فرمود از شوخی دروغ هم بپرهیزید، چون شما به ورطه جدیش میافتید. این بحث صداقت. یه نکته دیگه بگم و دعاتون کنم، این نکتم نکته دقیقی است. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف یک کتابی دارد به نام محجت البیضا. این کتاب ترجمه شده تو بازار به نام راه روشن. البته اصل کتاب مال ایشون نیست، کتاب احیاء العلوم غزالی است. مرحوم فیض کاشانی این کتاب رو بازسازی کرده، بازنویسی کرده. به قول یه آقایی میفرمود اگر خود ایشون یه کتاب جدیدی مینوشت کمتر وقت میگرفت، خیلی وقت گذاشته. این کتاب احیاء العلوم غزالی رو آمده یک سری زوایدش رو حذف کرده، بالاخره یه چهره اخلاقی به این کتاب. اصل کتاب احیاء العلوم کتاب خوبی است، منتها خب یه نکاتی توشه که فیض نپسندیده و اینها رو اصلاح کرده. فیض کاشانی در محجت البیضا از قول غزالی نقل میکند در احیاء العلوم که او میگد صدق شش قسمه، ما شش قسم صداقت داریم. من این شش قسم رو برای شما بگم و دعاتون کنم. این عبارتش اینه: اعلم ان لفظ صدق یستعمل فی ستت معان. بدانید وقتی میگیم صداقت، ما شش جور صداقت داریم. یک، صدق فی القول، صداقت در گفتار. حالا بیشتر این مبتلا به ماست، یعنی حرف که میزنید به هم دروغ نگید، صداقت داشته باشید. دروغ مهان میکنه انسانو، خار میکنه، سست میکنه، حافظه رو ضعیف میکنه، زمینه ی کم رزقی رو فراهم میکنه، برکت رو از زندگی انسان میبره، کلید و زمینه ساز سایر گناهانه. این یک. دو، صدق فی النیه، این مهمه. نیت انسان هم صادق باشه، نگه ایاک نعبد چیز دیگه بپرسته، نگه غیر المغضوب علیهم، خدا غضب نکنی به ماها، اون نگاه به نامحرم هم میکنه. خب این نگاه به نامحرم یعنی خدا بهت غضب میکنه، تو چطور میگی غیر المغضوب علیهم؟ اگر کسی رو شکستی دلشو، خدا بهت غضب میکنه. اگر مؤمنی رو خار شمردی، خدا بهت غضب میکنه. اگر خشمگین شدی به زن و بچت، خدا بهت غضب میکنه. اینا همش غضب الهی است. آمد پیش حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، گفت یا روح الله چه کنیم خدا به ما غضب نکنه؟ فرمود شما به مردم غضب نکنید، خشم نکنید. خب اگر دومین صدق، صدق در نیت، انگیزه آدم بینی و بین الله، برای خدا اومد این کار رو انجام میدیم. گاهی اوقات بعضی دوستان تماس میگیرن کار دیگه ای داره، میگه اول که میخواستم حالتونو بپرسم، بعد میخواستم بگم یه همچین مشکلی همه. خب این معلومه، اول میخواستی مشکلتو بگی، ولی تو 6 ماه حال منو نمیپرسی. چطور که الان بدهی عقب افتاده، چکت سر موعدش رسیده، زامن میخوای. اول که دلم تنگ شده بود، خیلی وقت بود میخواستم حالتو بپرسم. آقا اون دومی رو اول بگو، اول اومده بودم چکمو پاس کنی، زامنم بشی. گفتم حالا تا اینجا اومدیم یه حالی هم از شما بپرس. دروغه، دروغه در نیت، صدق در نیت. روایت داریم یکی از فرشته های الهی به خدا گفت که خدای من میخوام به چهره آدم در بیام، یعنی انسان، برم یه گشتی رو کره زمین بزنم. اونا میتونن، ولی ما که نمیتونیم فرشته شیم بریم تو عالم ملکوت دور بزنیم ببینیم چه خبره. ولی فرشته ها به چهره انسان راحت در میان، به چهره هر کسی هم در میان، یعنی میتونه مشابه شما بشه، خودت نشناسی طرفو، فکر کنی خودتی. فرشته میتونه شما اینجایی، فرشته به چهره شما تو مکه جا شما طواف کنه. گاهی هم اتفاق میفته، بعضی هم ما شما رو فلان جا دیدیم، میگم ما نبودیم. این اتفاق میفته، تو روایات داریم خود جبرئیل هم به چهره جوانی در میامد به نام دهیه کلبی، که این جوان تو مدینه زندگی میکرد. لذا بعضی اوقات وقتی این شخص میشه پیغمبر بود، مردم شک میکردن که این جبرئیله یا اون جوانه. آقا خودشو به چهره یه انسان در آورد، اومد رو کره زمین، شروع کرد گشتن. یه وقتی در یه خونه، این حدیث تو کافی شریفه، یه آقایی داره در میزنه. خب آقا که نمیدونست این فرشته است، اومد جلو، سلام علیکم. علیکم السلام، شما چه کار داری اینجا؟ شما چه ارتباطی داره؟ گفت نه، میخوام بدونم شما اینجا چه کار داری در این خونه رو میزنی. گفت این یه برادر مؤمنمونه، اومدیم سر بزنیم احوالشو بپرسیم. گفت یعنی واقعا راه افتادی از خونت اومدی در خونه این، اینو فقط ببینی، کاری باش نداری، چکی سفته یا به تعبیر من ضمانتی، واقعا اومدی برای دیدنش؟ گفت بینی و بین الله، فقط به خاطر اینکه دیدن برادر مؤمن ثواب داره، اومدم ببینمش، برای همین دارم در میزنم. گفت خب من دارم بر میگردم، به تو میگم من فرشته الهیم، از خدا خواسته بودم منو به چهره انسان در بیاره. همینقدر بهت بگم، خدا میفرماید من زار مؤمنن، کسی مؤمنی رو با اخلاص و صداقت بره زیارت کنه، کمن زارنی، مثل اینکه من خدا رو زیارت کرده، بدون که این کار تو انقدر ثواب. خب این نیتش صادقه، واقعیه، این صدق در نیت. سوم فرمود صدق فی العزم، آدم تو عزمش هم باید صدق داشته باشه. حال خوش پیدا میکنه شب احیا، تو مراسم شاه 21 حرم مشهد مسجد، همچین تصمیم میگیره دیگه فردا نماز اول وقت میخوانم، دیگه تمام شد خدایا فلان میکنم، همچی ماه رمضان تمام میشه، شب 21 تمام میشه، اینم انجام نمیده. عزم ما ضعیفه دیگه. تو دعا کمیل هم میگیم قو علا خدمتک جوارهی وشتد علال عظیمت جوانهی، اونجایی که تصمیم میگیری پاش وایسا. بعضی از این عزیزانی که مبتلا به وسواسن، مشکلشون همینه، صداقت در عزم نداره. عمم میپرسه بهش میگم توجه نکن، از اون آقا میپرسه به 100 نفر زنگ میزنه، همم یه چیز بهش میگن، بازم آب میریزه، بازم شک میکنه. خب عزمت ضعیفه، صداقت در عزم اینا یه جایی محکم وایس و بذار کنار. چهارم صدق فی الوفا، صدق در قول، به کسی قول میدی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، پای قولت وایسی، پای وفای به عهدت وایسی. پنجم صدق فی العمل، تو عملش هم آدم صادق باشه. شما وقتی میگی این برنج ایرانیه، چرا خارجی قاطیش میکنی؟ وقتی میگی این جنس اصلیه، چرا قلابی میدی؟ وقتی به شما پول میدن، مثلا فرض کنید که این خانه و این ساختمان رو با این میزان مواد بسازی، چرا کمش میذاری؟ صدق در عمل. و ششم صدق فی تحصیل مقامات دین، صدق در دینداری. تو زیارت عاشورا میگیم و ثبت لی قدم صدق. خلاصه عرض اینه، کلمه صدق کلمه ساده‌ای نیست، از کنارش عبور نکنید. ریشه همه خوبی ها و نیکی هاست، چون صدق فقط راست گفتن نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شبر از علمای بزرگ ماست، یه تفسیری هم داره به نام تفسیر شبر که من یه وقتی از محضر حضرت آیت الله عظمای زنجانی حفظه الله اینجا سوال کردم، گفتم اگر یه کسی بخواد یه تفسیر جمع جوی خلاصه‌ای بخونه که با معنی قرآن و فهم قرآن آشنا بشه، خیلی هم طولانی نباشه. ما الان تفسیر داریم تو بازار 32 جلد 35 جلد. ایشون فرمود تفسیر شبر یه جلده، مخصوصا تأکید میکردن طلبه هامون یک دور اول تا آخر این تفسیر آدم بخونه قرآن رو میفهمه، یه جلد بیشتر نیست. ایشون یه کتابی دارد به نام اخلاق، اگر خواستید تو بازار یا تو فضاهای مجازی اینو استفاده کنید، به نام اخلاق مرحوم شبر. ایشون در اون کتاب راجع به صدق میگه صدق گفتار، صدق کردار، صدق نیت، صدق رفتار، صدق تو همه زندگی انسان. او وقت اگر کسی همه اینا رو داشت میشه صدیق. چرا خدا به حضرت مریم میگه صدیقه؟ چون همه این صدقا رو داشت. چرا حضرت زهرا صدیقه است؟ چون هم صادق در قول بود، هم در عمل بود، هم در عزم بود. چرا امیرالمومنین صدیقه؟ بله، امیرالمومنین فرمود لکل امت صدیق و فاروق و انا صدیق هذه الامه و فاروقها، صدیق این امت و جدا کننده حق از باطل منم. علی صدیق، ائمه صدیقن، معناش همینه که میدانید دیگه. یکی از کسانی که ما آرزو میکنیم روز قیامت باشون محشور بشیم صدیقینن. قرآن میفرماید الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. صدیقین یعنی کسایی که تمام این مراتب ششگانه صدق تو زندگیشون باشه. خدایا به همه ما این صفت ارزشمند رو عنایت بفرما. دروغ، کذب، خدعه رو از میان جامعه ما دور بگردان. به ما و مسئولین ما صداقت در برخورد و زندگی عنایت بگردان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، مظهر صداقت ائمه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تو روایات داریم صادقین اهل بیت علیهم السلام. روز هشتم ماه مبارک رمضان است، اجازه برید بریم در خانه هشتمین امام سامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیه السلام. همون پیغمبر خدا فرمود پاره تن من در خراسان به خاک سپرده میشه، هر غم دیده ای او رو زیارت کنه غم دلش برطرف میشه. نمیدونم دقت کردید یا نه، وقتی مشهد میرید زیارت برمیگردید نشاط دارید، شادابی دارید. این وعده امام رضاست، فرمود هر مهمومی منو زیارت کنه هم و غمش رفع میشه. لذا زیارت امام رضا نشاط میاره، شادابی میاره. اون چه که میتوانید کم زیارت امام رضا نذارید، ولو سالی چند بار، ولو با وسیله های معمولی. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضی حائری بیش از 60 سفر مشهد رفتن، خیلی هم قلیل المعونه بودن. ایشون خب همین پایین پای پدرشون دفنن، سال 66 فوت کرد. می آمد گاهی، اون زمان ترمینال نبود تو این گاراژ ها، گاهی می گفتن صندلی نیست، می گفت یه صندلی میذارم وسط ماشین یا میشینم وسط ماشین میام. میرفت 24 ساعت کمتر زیارت میکرد برمیگشت. مرحوم آیت الله بهاءالدینی هم اینطور. بزرگان مقید بودن. قدر بدانید. میدونید کجا میفهمید قدرشو؟ تو عالم برزخ، اونجایی که سه بار امام رضا میاد به بازدیدتون. به ازای هر سفری که رفتید فرمود سه بار میام به بازدید. لذا زیارت امام رضا رو سبک نشمرید عزیزان، نگید سالی یه بار، سالی اون چه میتوانید در سال زیارت سامن الائمه. خودش به دعبل فرمود، فرمود دعبل اگر کسی به زیارت من بیاد سه جا به بازدیدش میام. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله. دور تا دورش تو مدینه زن و بچه حلقه زدن، میخواست حرکت کنه، هیچ کس هم با خودش نیاورد، تنها اومد. مردم مدینه شیون میکردن، گریه میکردن، سابقه خوبی نداشتن، چون یه روزی از کنار قبر پیغمبر امام حسین رفت، خبر شهادتش اومد، دیگه آقا بر نگشت. یه روزی از کنار قبر پیغمبر خدا موسی بن جعفر رفت، خبر شهادتش اومد، سابقه خوبی نداشت. از این خداحافظی ها ذهنشون سابقه خوبی نداشت. حالا امام رضا داره میره، زن و بچه دوره جمع شدن. آقا یه وقت رو کرد به اینا، فرمود یه قدری برام گریه کنید. آقا برای چی اشک بریزی؟ پشت سر مسافر گریه خوب نیست. فرمود اون برای مسافریه که برگرده، اما من از این سفر بر نمیگردم. امر اهله بالنیاه. امام جواد 4 ساله شروع کرد جلو بابا اشک ریختن، همسرش شروع کرد گریه کردن. میخوام عرض کنم یا علی ابن موسی، شما به خانوادت گفتی گریه کنن برای شما، چون میدانستی دیگه بعد از شهادت شما رو نمیبینن، تنها و غریب جان میدی. اما جد قریبت حسین تا دختر کوچولو شروع کرد گریه کردن، گفت بابا منو رو زانو بنشون، بابا دست به سرم بکش. صدا زد بابا قلبم آتیش نزن، بابا راضی نیستم گریتو ببینم. به زینبم فرمود، به ربابم فرمود، فرمود تا من زندم مبادا شیون کنید، مبادا گریه کنید. اونام گوش کردن، رفتن تو خیمه. تا ابی عبدالله در قید حیات بود صدای شیون و گریه قول دادن از خیمه ها بلند نشد. اما میدانید کی صدای شیون از خیمه ها بلند شد؟ اونجایی که اسب بی سوار ابی عبدالله آمد. دیگه اینجا دستا رو رو سر گذاشت زینب، وا محمدا، وا علیا، وا اخاها، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم، به علی ابن موسی علیه السلام و آبائه و اولاده، یا الله. به آبروی امام رضا قسمت میدم در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، چشمهای ما به جمال امام زمان منور بگردان، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن. بیمارانمون، بیمارانی که سفارش کردن، جانبازان عزیز، لباس عافیت بپوشان. این کشور اسلامی در پناه امام زمان به ویژه رهبر عظیم الشأن محافظت بفرما. شر دشمنان نظام داخلی و خارجی، شر آل سعود، آل خلیفه، شر داعشیا، تکفیریا به خودشون برگردان. خدایا ملت مظلوم یمن رو یاری بفرما، ملت مظلوم بحرین رو یاری بفرما، شیعیان مظلوم عربستان رو یاری بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم، اموات گذشتگان، روح ملکوتی معمار انقلاب حضرت امام از این جلسه بهره‌مند بفرما. خدایا جوونامون و مؤمن متدین اهل نماز قرار بده. به نبی و آله صلوات ینادی.